ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردند. دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد اعتبارنامه 282 نماینده دوره جدید مجلس شورای اسلامی صادر شده است. رئیس سازمان حج و زیارت میگوید عربستان سعودی تا یک شنبه فرصت دارد جواب خود را به جمهوری اسلامی ارائه کند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی ساعتی پیش در مراسم افتتاحیه دوره تازه مجلس شورای اسلامی قسم خوردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا هاشمزایی رئیس سنی مجلس شورای اسلامی جلسه امروز را اداره کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته به دنبال تحقق اقتصاد مقاوم و توسعه و تعمیق فرهنگ اسلامی باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد تعامل این دوره از مجلس با دولت بیشتر از مجلس سابق باشد. دوره جدید مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز به کار می کند که رایزنی ها درباره ریاست این دوره از مجلس بین علی لاریجانی و محمد رضا عارف تا ساعتی قبل از افتتاح نیز ادامه داشت. دبیر ستاد انتخابات کشور می گوید اعتبارنامه 282 نماینده مجلس صادر شده است. علی پور علی مطلق به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته که به جز اعتبارنامه 8 نماینده، اعتبارنامه سایر منتخبین دوره جدید مجلس شورای اسلامی صادر شده است. شورای نگهبان انتخابات بندر لنگه را ابطال کرده و نماینده آن حوزه در انتخابات میان دوره‌ای انتخاب می شود. دبیر ستاد انتخابات کشور می گوید اعتبارنامه 4 منتخب تبریز و 1 منتخب حوزه اهر و حریص هنوز صادر نشده است. نماینده مراغه هم پس از برگزاری انتخابات در سانحه رانندگی فوت کرد. شورای نگهبان همچنین آرای مینو خالقی منتخب 3 اصفهان را باطل اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی قبلا گفته بود اعتبارنامه مینو خالقی باید توسط مجلس تصویب شود، اما شورای نگهبان میگوید میتواند هم قبل و هم بعد از انتخابات افراد را رد صلاحیت کند. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت میگوید هیئت جمهوری اسلامی که برای مذاکره با عربستان سعودی به ریاض رفته بود به تهران بازگشته و ریاض تنها تا یک شنبه فرصت دارد که پاسخ قطعی خود را درباره حج امسال ارائه کند. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت 6 نفره به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت در حالی به تهران بازگشته که توافقنامه‌ای در مورد حج سال جاری امضا نکرده است. سعید اوحدی گفته که تهران و ریاض در خصوص 5 بند تفاهم‌نامه پیشنهادی ریاض به توافق نرسیدند. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور 265 نفر از نمایندگان و تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی، صادق لاریجانی و هاشمی رفسنجانی شروع به کار کرد. در این دوره از مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان و حامیان دولت که به لیست امید معروف شده توانستند بیشتر نامزدهای خود را به مجلس بفرستند. بسیاری از اصولگرایان هم از راهیابی مجلس باز ماندند. احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید دوره جدید مجلس شورای اسلامی با 282 نماینده شروع به کار خواهد کرد.
سه کرسی مجلس در انتخابات میان دوره‌ای در سال 96 تکلیفش مشخص خواهد شد. از نظر مقامات شورای نگهبان وضعیت خانم مینو خالقی قطعی هست و ایشون نمیتونه به مجلس راه پیدا بکنه. از سوی دیگه انتخابات بندر لنگه هم از سوی شورای نگهبان ابطال شده و بعد از مرگ منتخب مراغه هم نماینده بعدی در انتخابات میان دوره‌ای مشخص خواهد شد. از سوی دیگه وضعیت 5 کرسی مجلس همچنان نامشخص هست. حوزه انتخابیه تبریز در مرحله دوم که 4 کرسی بوده آرایش در حال بازشماری هست و شورای نگهبان برای حوزه انتخابیه اهر هم بازرس اعلام کرده که در مجموع 8 کرسی مجلس فعلا خالی هست.
آقای مهرابی، الان ترکیب فراکسیون های مختلف و جناح بندی های مختلف در مجلس دهم چگونه است؟
حامیان دولت در مجلس دهم همچنان اکثریت را دارند، اما در مورد ریاست مجلس صفبندی ها با صفبندی هایی که در گذشته وجود داشته متفاوت هست و با وجود اینکه فراکسیون امید اکثریت مجلس را داره که رقم های از 120 تا 160 نماینده در موردش مطرح میشه، برخی از اعضای این فراکسیون حامیان اصولگرای دولت هستند و نه اصلاح طلبان و در موقع انتخاب رئیس مجلس اونها به ریاست آقای لاریجانی رأی خواهند داد. همچنین اگر بنا باشه که بعد از انتخاب رئیس هم اختلافات بین آقای لاریجانی و آقای عارف ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً بخشی از این اصولگرایان به سمت آقای لاریجانی خواهند رفت.
با توجه به این نکته که شما فرمودین، آقای روحانی در سخنرانی امروز خودش از تعامل بین دو قوا، قانونگرایی و برتری کیفیت بر کمیت صحبت کرد و گفت که باید به جای طرح‌های بیشتر لایه‌های بیشتری به مجلس ارائه بشه. آیا با توجه به ترکیب جدید مجلس و اینکه شما می‌فرمایید احتمال پیروزی آقای لاریجانی بر ریاست مجلس بیشتر هست، میشه خوشبین بود که این تعامل بین مجلس دهم و دولت یازدهم به وجود بیاد؟
برای دولت آقای روحانی خیلی موضوع ریاست مجلس مهم نیست و شخص آقای روحانی ممکنه که تفاوتی براش بین آقای عارف و آقای لاریجانی نباشه. در واقع برای دولت آقای روحانی تنها اکثریت مجلس مهم هست و اگر اکثریت حامی دولت باشن، دولت میتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. موردی هم که آقای روحانی اشاره کردن در مورد زیاد بودن طرح‌ها نسبت به لایحه‌ها، پیش از این مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم گفته بود که در حالی که بر اساس قانون اساسی اولویت بر این هست که دولت لایحه ارائه بده، اما نمایندگان مجلس بیش از 480 طرح ارائه کردن در حالی که تعداد لوایح 222 لایحه بوده و این نشون میده که به نوعی نمایندگان مجلس سعی میکنن دولت را به کارهایی وادار بکنن که یا بودجهش را نداره یا خیلی به اون تمایل نداره. مجموع دولت آقای روحانی احساس میکنه که با روی کار آمدن مجلس دهم بهتر میتونه برنامه‌های خودش را پیش ببره و با مجلس همکاری بهتری داشته باشه.
آقای مهرابی، در سخنرانی وزیر کشور هم ایشون از اصلاح قانون انتخابات صحبت کرده. ما تقریبا در هر دور انتخابات شاهد این گونه اظهار نظرها هستیم، ولی عملا میبینیم که قانون انتخابات به ویژه الکترونیکی شدن انتخابات عملی نشده. چرا؟
قانون انتخابات در هر دوره مجلس معمولا یک بار عوض میشه و البته بیشتر با طرح‌های نمایندگان عوض میشه و اینکه دولت لایحه جامعی در این باره بده معمولا به سختی انجام میشه، چرا که موضوع انتخابات در ایران همواره با درگیری‌های سیاسی عجین بوده و هر موقع دولت بخواد اصلاحی در قانون انتخابات انجام بده، چه گروه‌های سیاسی معترض خواهند شد و چه شورای نگهبان و دیگر نهادها. برای همین دولت کار سختی رو پیش رو خواهد داشت برای اصلاح قانون انتخابات، چرا که بعد از انتخابات مجلس دهم و خصوصا افزایش ثبت نام‌ها و چند برابری شدن ثبت نام داوطلبان، شورای نگهبان و دیگر نهادها به دنبال مکانیزم‌هایی هستند که بتونن ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس را محدود بکنن. از سوی دیگه دولت به دنبال مکانیزم‌هایی هست که بتونه نظارت شورای نگهبان و دیگر نهادها بر انتخابات را یک چارچوب خاصی بهش بده، که در این تداخل دو دیدگاه معمولا دولت هست که بازنده میشه، چرا که شورای نگهبان قدرت بیشتری را داره و برای همین دولت آقای روحانی خیلی کار سختی پیش رو داره اگر بخواد قانون انتخابات را عوض بکنه و در اون قانون نظرهای خودش را اعمال بکنه.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در آلمان، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد.
در مجله این هفته صدای دیگر.
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تا هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
به ازدواج سفید هم از این زاویه نگاه میکنن که گویی کسی حامی مرد به دست آورده، همون چیزی که در سوابق خانوادگی قرار شوهر برای زن انجام بده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
سازمان ملل متحد میگوید خطر قحطی و مرگ بر اثر گرسنگی جان صدها هزار شهروند سوری را تهدید میکند. بر اساس این گزارش گروه های مسلح راه های دسترسی به برخی از مناطق سوریه را بستند و امکان کمک رسانی به این مناطق وجود ندارد. شرایط در برخی از مناطق تحت محاصره در سوریه خطرناک توصیف شده و هزاران تن از ساکنان این مناطق از دسترسی به غذا و دارو محروم گزارش شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
خطر مرگ ناشی از قحطی و گرسنگی تهدیدی برای جان هزاران شهروند سوری. این موضوع گزارش هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد است. استفان اوبراین روز جمعه در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت اگر هرچه زودتر کمک‌های ضروری به مناطق تحت محاصره در سوریه نرسد، ممکن است صدها هزار تن در این مناطق بر اثر گرسنگی تلف شوند. به گفته او در حال حاضر حدود 600 هزار تن از شهروندان سوری در مناطق تحت محاصره زندگی می کنند که امکان کمک رسانی به آنان وجود ندارد. استفان اوبراین بار دیگر از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست امکان ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به این مناطق را فراهم کنند. در گزارش او آمده اگر غذا و دارو به موقع به این مناطق نرسد، برخی از ساکنان از جمله کودکان بر اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل به طرفین درگیر در سوریه هشدار داد که استفاده از محاصره و ادامه گرسنگی شهروندان سوری به عنوان سلاح غیر قابل قبول است. سازمان ملل متحد میگوید از 35 منطقه تحت محاصره‌ای که در فهرست این سازمان قرار دارند، تنها برای 14 منطقه امکان ارسال کمک‌های ضروری فراهم شده است. به گفته سازمان ملل، راه‌های دسترسی به برخی از مناطق بحران زده در سوریه توسط گروه‌های مسلح مسدود شده و ارسال کمک‌ها مستلزم توقف درگیری هاست. حلب، تلبیسه و منطقه الوائر در حمص از جمله مناطقی هستند که وضعیت انسانی در آنجا خطرناک توصیف شده است. بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل، گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره را مسئول خشونت‌ها علیه غیر نظامیان معرفی کرد. جنگ داخلی در سوریه که بیش از 5 سال از آغاز آن می‌گذرد، تاکنون بیش از 270 هزار کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را هم آواره کرده است. اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوان در قزوین به جرم شرکت در میهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی. 99 ضربه برای هر کدام.
شلاق زدن شکنجه است.
همزمان حکم شلاق 17 کارگر معدن در استان آذربایجان غربی هم اجرا شد. 30 تا 100 ضربه شلاق سهم هر کارگر. با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
گزارش این هفته کارنامه به اجرای احکام شلاق از 30 تا 100 ضربه برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی در برنامه کارنامه همراه باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 پیام ها و دیدگاه ها و انتقادات خود را می توانید بازگو کنید. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.